بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده و الصلاة على جمیع انبیائه و السلام على جمیع اوصیائه و اللعن على جمیع اعدائه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سخن در روح بود و روان انسانی و این موجود شریف. عرض کردیم که روح دارای ابعاد مختلف است، دارای جنبه‌های مختلف، موجودی است مرکب از امور زیادی، معجونی است مرکب از موادی که هر یک خاصیت مستقل دارد، هر یک اثر دارد و هر یک کشش خاصی دارد، جذبه مخصوصی دارد. روح چنین موجودی است، چنانچه آیه می فرماید خلقنا الانسان من نطفه امشاج. امشاج جمع مشج است، مشج یعنی چیز مختلط، پس امشاج یعنی از موادی بسیار مخلوط شده است. در این آیه دوم از سوره مبارکه دهر است. نبتلیه، ما این روح را به این طرز آفریدیم و این روح که معجونی است و دارای ابعاد مختلف، جنبه ملکی دارد، نورانیت دارد، فرشته‌ای دارد، جنبه ظلمانی داره، جنبه شیطانی داره، بعد بهیمی دارد، بعد سبعی داره، اینا ابعاد مختلف روح است. و عجیب در این موجود اینه که انسان همین روح به نیروی عقل خود میتواند او را در هر یک از این ابعاد مختلف تکامل ببخشد و تربیت کند. میتواند هر بعدی از این ابعاد را تعقیب کند و بخواهد در اون بعد او را کامل کند و فوق العاده قرار بدهد. میتواند و در دست خود انسان است، خود روح است که ابعاد مختلف خود را تکامل ببخشد. و یکی از ویژگی های این موجود همینه که قدرت تکمیل دارد، قدرت تکامل دارد. در این ابعاد مختلفه چیزی که در اینجا بسیار قابل توجه است اینه که این موجود دارای اختیار است و یکی از مهمترین صفات او همینه که او دارای اختیاره، اون مختار است، مریده، یعنی قدرت انتخاب دارد. هر طرف را بخواهد از افعال خیش انتخاب کند میتواند و او آزاد در انتخاب است، نه فقط انتخاب مربوط به افعالش. در مرحله افعال میتواند هر فعلی را انتخاب کند، میتواند هر خوراکی را انتخاب کند، هر پوشاکی را انتخاب کند، هر محلی را از این دنیا برای سکونت و توتن انتخاب کند، هر شغلی را برای خود انتخاب کند و بالاتر می تواند هر صفتی را برای اتصاف روحش انتخاب کند، خود را متخلق به اخلاق الله کند، متعدب به آداب الهی کند، خود را متخلق به اخلاق شیطانی کنه و وجودش همانند شیطان دارای آثار شیطانی باشد. این قدرت انتخاب در روح یکی از مهمترین آثار این موجود است که خداوند بر او قدرت انتخاب داده است. در آیات مبارکه زیاد به این مطلب توجه شده و انسان را متوجه کرده است که انسان تو قدرت انتخاب همه چیز داری، حتی مکتب می توانی هر مکتبی را انتخاب کنی، هر مسلکی را، هر اعتقادی را انتخاب کنی می توانی. و شما به دنیای امروز نگاه کنید چه می گذرد در این عالم، چه انتخاب کرده است بشر، چه راه‌های مختلفی را انتخاب کرده‌اند، راه صحیح، راه باطل، دنیا همش روی همین انتخاب است که انسان مطالبی را، مکاتبی را انتخاب کرده است. و قرآن مجید راجع به این موضوع آیاتی دارد: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. در آیه 99 از سوره یونس ببینید خطاب میکند: ولو شاء ربک، اگر خدای تو بخواهد با اراده حتمی اراده کند، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، بخواهد همه اون چه در روی زمین انسان است همه مؤمن میشن. اگه ما اراده حتمیه بکنیم همه ایمان اختیار میکنن. این مشیتی که در اینجا ذکر شده است مشیت تکوینی الله، یعنی خدا به اراده حتمی اگر اراده کند همه مؤمن میشن. لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ولی خدا این رو نخواسته، اراده تکوینی نداره. خدا کرات زیادی دارد، آسمانها، کهکشانها دارد که پر است از فرشته ها، از موجوداتی که هیچ یک از اونها گناه انجام نمیدن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. کرات آسمان و همه آسمان ها پر است از فرشتگانی که معصومن، گناه از اونها سر نمی زند. اونها اراده دارن، اختیار دارن، یا انجام وظیفه می کنن. خدا خواسته یک کره کوچکی در میان این کهکشان ها ایجاد کند و این کره کوچک به نام زمین اینجا مورد اراده و اختیار قرار بده، بشرها را به حال خودشون بگذارد. اعملوا ما شئتم فإنی بما تعملون بصیر. خداوند در آیه 40 از سوره فصلت مطلبی را می فرماید: اعملوا ما شئتم، خطاب به همه بشرهاست، هرچه دلتون میخواد انجام بدید. برخی از مفسرین میگوین اعملو تهدید، یعنی نمیتونید انجام بدید. نه، این مسئله تهدید نیست، این ترخیص تکوینیه. میخواد بگد انسانها اعملو ما شئتم، شما تکوینان مرخصید، هر مکتبی را بخواهید، هر فعلی را بخواهید می توانید انجام بدید. اعملوا ما شئتم اشاره به همین اراده انسان، انتخاب انسان است که انسان دارای انتخابه. در آیه 255 از سوره مبارکه بقره که او را آیت الکرسی می نامید، دنبالشم دو تا آیه داره که گاهی مجموع سه آیه را آیت الکرسی می گویند. در اونجا در آیه دوم لا اکراه فی الدین که میگویید، معنای حرف همینه، لا اکراه فی الدین، در انتخاب مکتب کراهتی نمیشه، اکراه در بین نیست، اجبار در بین نیست. پس بنابراین مسئله، مسئله انتخاب انسانی است و انسان در انتخابش آزاد، در هر مطلبی و راهی که بخواهد او را میتواند انتخاب کند. انسان یک چنین مقتدری است. بحث در اصل الانتخاب نیست، بلکه بحث در حسن انتخاب است. مؤمن باید حسن انتخاب داشته باشد، بتواند خوب انتخاب کند. مسئله در حسن انتخاب، تا چه راهی را انسان انتخاب کند. شما میبینید در آیات شریفه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، خدا ادعی را تعریف میکند، کسانی که استماع میکنند همه اقوال را، میشنوند گفتار را. آیه میفرماید در سوره مبارکه زمر، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، پیامبر بندگان مرا بشارت ده، اون بندگانی که یستمعون القول همه مطالب را میشنوند، فیتبعون احسنه، در مقام انتخاب انتخاب احسن دارند، راهی که نیکوس او را انتخاب میکنند، اون راهی که احسن است راه احسن را انتخاب میکنند. و ویژگی انسان و مؤمن در اینه که راه نیکو انتخاب کند، و چون راه نیکو انتخاب کرد مؤمن است. مؤمن کسی است که راه نیکو انتخاب کند، و مؤمن انسانی است که از میان همه راه ها خداوند او را به بهترین راه هدایت فرموده است. و المؤمن عزیز عند ربه، مؤمن پیش پروردگارش بسیار عزیز است. و ما آمدیم راه نیکو انتخاب کنیم. خدایا از ابتدا قدم به راه نیک گذاشتیم برای اینکه تو ما را هدایت کردی. مؤمن کسی است در میان راه‌های مختلف بتواند راه نیکو را انتخاب کند و شکر گذار باشد که راه نیکو انتخاب کرده است. مثل المؤمن، مثل مؤمن، المؤمن کالملک المقرب او هو اعلا من الملک المقرب. مؤمن کسی است که همانند فرشته راه را خوب دریافته است و انتخابش انتخاب نیکوست. این است که وقتی که انتخاب درست شد ایمان کامل است. و خدا را شکر گذاریم که ما در این راه، راه را خطا نرفته ایم و راه را در انتخابمون صحیح رفتیم. اینک باید در آثار انتخاب و ما بعد انتخاب را بنگریم. شما در سوره مبارک یاسین این جمله را میخوانید، و جاء الرجل من اقصى المدینه، مردی از آخر شهر رسید، در صورتی که رسولها دعوت به الله میکردند. جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، مردم اینها که از طرف خدا آمده ان اتباع کنید، راه راه صحیح است، دنبال این بروید. خداوند این یک مؤمن را که نیکو انتخاب کرده و دستور انتخاب نیکو میدهد چنان تعریفش میکند، اتبعوا المرسلین. گفتن مگر تو تابع شدی؟ گفت انی آمنت بربکم فاسمعون، بشنوید مردم که من راه را درست فهمیدم و راه را درست می روم، شما همتون بشنوید. دنبالش میگه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. روایت دارد این دنبال این آیه با ما قبلش نمی سازد، میگه یک دفعه گفت که ای کاش ملت من می دانستن که خدا با من چه معامله ای کرد. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی، که خدایم مرا بخشید و مرا از نیکان و از مکرمین قرار داد. امام صادق علیه السلام می فرماین حمله کردن همونجا این مؤمن را زدن و کشتن و روحش از همونجا پرواز کرد و این مال اون عالم است که در اون عالم می گوید ای کاش مردم می دانستن که انتخاب من چگونه بوده و چه راهی را رفتم و چه راهی را آمدم. یا لیت قومی یعلمون، انتخاب معناش همینه که مؤمن بهترین راه را انتخاب کرده است. شنوندگان عزیز، راهی که انتخاب کرده اید تشکر کنید. خدا ما را به ایمان هدایت کرده است، خدا ما را به بهترین راه هدایت فرموده است. این هدایت و انتخاب را قدردانی کنید که زین العابدین دعا می کند و از خداوند می خواهد پروردگارا تو مرا وسیله هدایتم را فراهم کردی، همه نعمتها را در باره من مبذول داشتی و نعمت هدایت را به من عنایت فرمودی، توفیق اتمام این نعمت را به من عطا کن. مؤمن مقامش بسیار عزیزه، مؤمن پیش خدا بسیار محترمه. مقامتون عزیز است، مقامتون والاست، خدا دوستتون دارد. خداوند مؤمن را بسیار عزیز دارد، بسیار دوست دارد. یادم از یک بنده مؤمن، یک عالم ربانی که خدای رحمتش کند از دنیا رفته است، روزی جمله‌ای به من گفت در روح من اثری به سزا گذاشت. این جمله گفت گاهی نمیدانم در روایتی دیده بود که به من میگفت، گفت گاهی شما ممکن است ببینید در یک جایی یک نهر کوچکی، یک چشمه کوچکی از یک جا در صحرایی در آمد، مدتی این چشمه پیدا شد، مؤمنی هم پیدا شد، درختی در اطراف این چشمه کاشت، 20 سال و 30 سال گذشت، یک درختی اونجا سایه دار شد و یک مقدار در اطرافش هم سبزی رویید، علف رویید و جایی شد که قابل از انسان ساعاتی اونجا استراحت کند. مؤمنی آمد دید جای استراحت است، اونجا وضوعی گرفت، در سایه اون درخت نمازی خواند و چند ساعتی آرامید و گذاشت و رفت. پس از مدتی چشمه خشکید و اون درخت خشکیده شد و اون درخت سایش از بین رفت و خدا می فرماید من این چشمه را برای قدوم میمنت لزوم این بنده خودم که می دانستم 30 سال بعد از این می خواد در اینجا وارد بشد یک دو رکعت نماز بخواند، من این چشمه را برای این بنده مؤمن آفریدم، بنده مؤمنم اینجا نمازی بخواند، دعایی بخواند و استراحتی کند. بنابراین این چشمه برای همین بود. اونقدر مؤمن پیش خدا محبوب است و خداوند بندگان مؤمن خودش را دوست دارد که امیدواریم ان شاء الله خدای ما را از اون بندگان صالح خیش قرار بدهد، جزء اون مؤمنین حساب کنند و قرار بدهد. من یه چند جمله دیگرم، با اینکه امشب هیچ حال سخن نداشتم مجبور شدم به حضورتون برسم. سوالاتی که کرده بودید جواب این سوالات را به نحو اجمال عرضه بدارم. اینها مقدمه این مطلب بود، دو مطلب را، دو نکته را عرضه کنم و سپس به جواب سوالات. یکی این که اول امروز اول ماه رجب بود و امشب شب دوم ماه رجب است. رجب از اون ماه‌های بسیار عظیم است. 3 ماه است دنبال هم 3 نعمت بزرگ الهی بر بشر متوالیان خواهد رسید. ماه رجب متعلق به علی علیه السلام، ماه شعبان متعلق به پیامبر بزرگ، ماه رمضان متعلق به پروردگار، ماه رجب ماه خاصی است، دعاهای عجیب دارد. از دعاهای این ماه غفلت نکنید. بهترین دعاها من معتقدم برای ماه رجب است. الفاظش عجیب، محتوایش عجیب، دعاهایی است که سر تا پا شور است و عشق است و اظهار علاقه و اظهار محبت. در این دعاهای رجب دقت کنید، ببینید به خدای تبارک و تعالی چه ارزمی دارید. غفلت از این ماه نکنید، تغییر حالی در این ماه بدهید، مقداری از اطاعاتتون را اضافه کنید، مقداری از وقتتون را برای الله بیشتر مصرف کنید، مقداری از کارهای حلال و عادیتون کسر کنید، این ماه را با ماه‌های دیگر فرقی قائل بشید که بهترین ماه الهی است این ماه. نکته دوم که امشب باید همش مربوط به این صحبت می کردم، روز شب تولد، امروز روز تولد امام محمد باقر علیه السلام بود. نمیدونم در این روز چه عرض ارادت کردید به امام باقر سلام الله علیه. من برادران را و خواهران را و همه دوستان را توصیه می کنم که نگذرد یک روزی که وفات یک امامی باشه یا یک روزی که ولادت یک امامی باشه، اون روز بیاد بگذرد و شما عرض ادب به ساحت اون امام نکرده باشید. امروز آیا وضو گرفتید؟ به مدینه رفتید؟ در مقابل بقی ایستادید؟ السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده گفتید؟ اگر نگفتید امشب جبرانش کنید، با دو رکعت نماز به مدینه تشریف ببرید و اونجا با اون حضرت صحبت کنید، یا امین الله فی ارضه یا حجت الله علی عباده. زیارت امین الله سه قسمت است. در این سه قسمت مطالب عجیبی ذکر شده است. این زیارت را با دقت بخوانید و انشاءالله رابطتون را با امام باقر قوی تر کنید، رابطه خود را با امام صادق قوی تر کنید، رابطه خود را با اهل بیت قوی تر کنید. من معتقدم در چند چیز ما مقصریم، خاص طلاب محترم علوم دینیه. یکی از اونها عبارت است از کیفیت ارتباط با اهل بیت علیهم السلام. ارتباط ما با اهل بیت خیلی باید قوی باشد. یا اولیاء الله، بزرگان علما در پیشگاه اونها ایستاده و عرض ادب و اخلاص می کردن و این جملات را عرض می داشتن. یا اولیاء الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یاتی علیها الا رضاکم. ای بندگان خالص خدا، من گناهکارم، آمدم بر حضور شما، میان من و الله گناه ها نیست که جز رضایت شما و شفاعت شما نمیتواند مرا از اسارت این گناه نجات بخشد. عرض ارادت به اهل بیت کنید که تجربه نشون داده بزرگان ما، علماء ما، از شیخ مفید گرفته تا امروز، اونهایی که به مقام والایی از انسانیت و کمال و علم و تقوا رسیدند، همه اونها رهین عرض ادب به ساحت اهل بیت بوده است. این جمله را فراموش نفرمایید. بسیار عرض ارادت کنید، بنشینید با اونها صحبت کنید، سخن بگویید، هرچه درد دل دارید با اونها بگویید. همانند این که اجازه دادن ناگهان به حضورشون وارد شده اید، حساب کنید اجازه داده شده و در محضرشون نشسته اید. عرض ارادت کنید، سلامتون را بگویید، هرچی میخواهید عرضه بدارید. یکی از دوستان ما به مشهد مشرف میشد، من چیزی به او گفتم، اشکش جاری شد. فلانی، کجا میخواهی بروی؟ برم مشهد سامن الحجج را زیارت کنم. گفتم وقتی که وارد حرم مطهر شدی، در بالای سر یک جایی بر خودت پیدا کردی، با حضرتش سخن گفتی، این عرض مرا به ساحت اقدسش برسان. بشنوید برادر طلاب و غیر طلاب، عرض مرا به ساحت اقدسش برسان. قبل از آنی که این جمله را بگویم، من یک مسئله یکی چیزی پرسیده بودند و نوشته بودند، او را باید اینجا تذکر بدهم. فلانی، شما با کی صحبت می کنید؟ مثل این که فقط وجهه سخنتون با طلابی مثل خودتون هست، مثل این که با دیگران نمی خواهید صحبت کنید. خطاباتتون با کیه؟ با کی صحبت می کنید؟ من به برادران عرضه می دارم، وجهه سخن من با اون حزب الله هست، با اون جوان است که از جا برخواسته و خود را مسافر یک عالم دیگر می‌بیند. ایمان در دلش سرشار است، قلبش پر از محبت اهل بیت است، می‌خواهد انسانی منزه شود، می‌خواهد انسانی کامل شود، می‌خواهد انسان الهی بشود. هر کی می‌خواهد باشد، دانشجو باشد، دانش آموز باشد، طلبه باشه، انسان عادی باشد، بی سواد باشد، من سراغ عاشقون الالله می روم. من عرض ارادت به ساحت او دارم، من با او سخن می گویم، من به او می گویم بیایید برویم به اون چی که خدا ما را دستور داده است، سفر الالله بکنیم. مسافر کسی نیست که از شهری به شهری برود، مسافر انسانی است از جهل به سوی علم روانه شود، مسافر کسی است که از ظلمت به سوی نور رود، از گناه به سوی توبه رود، از خانه خود به سوی حوزه رود، از دوری به سوی حضرت بقیت الله سفر کند، عزم رحیل به سوی الله کند. سخن من با اوست. خدایا ما میخواهیم انسان کامل بشیم، ای آفریننده ما، ما میخواهیم انسان کامل بشیم، ما میخواهیم انسان عالی مقام شویم، ما میخواهیم تزکیه نفس کنیم. خدایا ما اسیر نفسیم، ما را از این اسارت بیرون آر. خدایا ما نفس اماره را نمیتوانیم رام کنیم، توفیق من ده که نفس اماره را رام کنیم. این جمله را زین العابدین به خدا عرضه می دارد و اعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا یاریم ده که برخیشتن بگریم، خدایا یاریم ده که به خود نگاه کنم، در خود مطالعه کنم، خود را تربیت کنم، خود را تزکیه کنم. گفتم برادر، وقتی که وارد حرم مطهر شدی، سلام به حضورش عرضه داشتی، میدانی که در ضمن سلامت چه میگویی؟ اشهد انک تشهد مقامی. آقا تو میبینی که من اینجایم. و ترد و سلامی، سلام مرا جواب میگویی، شما میبینی و تشهد و مقامی. گفتم وقتی که به اون نعمت بزرگ موفق شدی، عرضم اینه، این عرض را گوش بده. گفتم آقا اونجا به حضرتش عرضه بدار، فلانی میگفت یک نامه مفصل به حضورت نوشته. اون نامه را آوردم، در بالای سر درد دلم بود، تمام اون چه که گرفتاری به ذهنم داشتم همه را روی کاغذ آوردم، گناهانم که به فکرم می آمد همه را در نامه مندرج کردم، جز و مانندی شد چندین ورق. آقا عرض حالم چندین صفحه طولانی شد، من او را آوردم رسوندم به حرم، گذاشتم زیر فرش بالای سر. شما به حضرت عرضه بدارید اون نامه من جوابش هنوز نرسیده، جواب نامه مرا مرحمت کنید. گفتم شما را به جدتون شفاعت کنید که نامه من جوابش داده شود. یک چنین مقامی اونها دارن. آقا امام باقر، امام صادق، شاگردان تو ایران، فرزندان عرضه بدارید. اون نامه من جوابش رسیده، جواب نامه مرا مرحمت کنید. گفتم شما جدتون شفاعت کنید که نامه من جوابش داده شود. یک چنین مقامی اونها دارن. آقا امام باقر، امام صادق، شاگردان تو این فرزندان جوانهای ایران، حزب الله ایران، همه شاگردسه شما، گردان مکتب شمایند. ارزهن امید است انشاء الله رد و لطف و عنایتشون قرار بگیریم، قرار بگیریم و تو کمال را پیدا کنیم. اما سوالات برادرها که داده اند، من بهتون عرض کرد تمام نامه کوچک همه مطالعه می کنم، احترام قائلم، همه را دقت می کنم، اون چه توانم بر اونها جواب عرض کنم. بعضی هم که با توضیح المسائل حل میشه اونا را جواب نمی کنم، بعضی هم که حل میشه مزاوار است مطرح بشود مطرح می کنم. سؤال اول، نماز شما طول می دهید، هوا هم سرد است، جمعه سوره جمعه و منافقین را نخوانید. من نماز جمعه را این دفعه گذشته آخرین بار که خوندم خطبه تقریبا خطبه دوم هم یک روب تقریبا یه چند دقیقه هم خود نماز، آیا یک نماز جمعه که در یک شهرستان بزرگی اقامه بشه کمتر از این باید بشود؟ اما سوره جمعه و منافقین تقریبا یه روایت معتبری دارد که جمعه و منافقین را بخوانید، بلکه انسان گاه اشکال میکند از جنبه شرعی که حتما باید سوره جمعه و منافقین خوانده بشه. از این جهت ما جمعه را با جمعه و منافقین، و انشاءالله دوستان از این لب ناراحت نشوند. انسان باید خودش را به زحمت بیندازه، اگه تو زحمت نیفتید به که نمیرسید. علامت این که خدا یک انسان را دوست دارد این است که حس دنیا او را ناراحت کند. چرا شور فکری به حال طلاب آزاد نمی کند و اجناس گران است؟ البته شورای مدیریت زحمت میکشن، افراد خوبی تو شورای مدیریت هستن، اما امکانات کم است. شما صبرید انشاءالله همه اهل ایران صبور برای اینکه انشاءالله آینده نزدیک هم رفاه دنیا را خواهید دید و هم حکومت اسلامی صحیح پیاده خواهد شد. دنیا تا حال ما را محاصره کردن، دنیا اجازه این که ما بتوانیم واقعا خدمت به ملت بکنیم ندادن. انشاءالله هم حوزه اصلاح خواهد شد، هم مملکت ما اصلاح خواهد شد و در آینده نزدیکی هم خواهید دید این مطلب را. وقت آقا فرموده وقت ازدواج ما رسیده، ما طلاب ورشکسته چه کنیم با این دنیای غرق در تجملات؟ اما وقت ازدواج رسیده این که مسلمه، یادی هم گذشته. اسلام می‌فرماید که وقتی که سن جوان 15 رسید، ای پدر، ای مادر، ای محیط، او را بر او مسئله ازدواج را درباره او عملی کنید. و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، با عملی بشه. منتها جو این را من برای همه شنوندگان عرض کنم، جو مسلمین امروز و دیروز تا زمان نزدیک زمان پیامبر اون طوری که از نظر ازدواج اسلام میخواهد نیست. از حلال خدا در میان ماها حرام است و بعضی از حرام خدا از این نظر در میان ماها حلال است. مسئله ازدواج اینطور نباید باشه. مسئله ازدواج طرز دیگری است. خداوند یک تسهیلات درباره، و اگر نبود این که مردم جبلشون چنین مطلبی را آفریدن، والله زنایی در دنیا انجام نمی گرفت مگر از آدم شقاوتمند. منتها جو اینجوری شده است. انشاءالله که خداوند توفیق میده. این عبارت شما گفتید ما طلاب ورشکسته چه کنیم، شما طلاب محترم ورشکسته نیستید، ما کاملید. ورشکسته ریگان بود و گورباچوف و متران و تاچر خانم، اینا ورشکسته. لا، شما ورشکسته نیستید، بهترین سرمایه ها را شما دارید، بین ثروت ها را شما دارید. اگر چنون که را بهتون بدن و این مقامتون که یک محصل علوم دینیه هستید و انسان مؤمنید، اگر همه دنیا را به شما بدن با این معاوضه کنن، شما اونجا مقبول میشوید. شما ها الحمدلله مقامتون والا خوبه، ورشکسته دشمنان ها غرق در تجملم درست است. کاری کردن که مردم تجملات اینها را از حقایق دور کرده است. خدای انشاءالله توفیق بدهد، بلکه بشود این مسئله در آینده حل بشه. و اگر مسئله ازدواج، این را بهتون عرض کنم، اون طوری که اسلام دستور داده انجام نگیره، این را بدانید این فساد از ناحیه عمل جنسی برطرف شد. نمیدونم این عرض من به دنیا میخواد برسه یا نرسه. لس خصوصی بود یه جمله میگفتم، این روایت براتون میخوندم، این روایت را میخونم براتون. راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام نشست. آقا گفت که فلانی، من دیروز داشتم از چه رد میشد، ما بیرون خانه جلوی در خانه نشسته بودید، برای چی اونجا نشسته بودید؟ آقا ابن رسول الله، من عیالم مدتی است مرده، من میخواستم زن بگیرم، ازدواج نکردم، ازدواج میخوام بکنم. نشسته بودم اونجا، خواهرها که میامدن میرفتن بهشون میگفتم خواهر شوهر داری یا نداری، خواهر شوهر نداری، همینجور میپرسیدم. هر کس بلا مانع بود با او ازدواج میگه. گفت پیدا کردی؟ گفتم بله الحمدلله یکیشو پیدا کردم. ببینید مسئله اینجوری بود که یک چنین وضعی، پیدا کردن زن اونطوری، و به هیچ نحوه هم نه او در گناه میافتاد، نه اون خواهری که میشنید خدا نکرده مسئله براشون، یه مسئله عادی بود. اگر جو ما چنین جوی تبدیل بشه که بدون اندک ناراحتی ازدواج تسهیلات کاملش را انجام بده و خیلی هم توش نباشه، اگه محیط ها اینجوری نباشه، به این زودی فساد از محیط برداشته نخواهد شد. جواب نظریه داروین در تکامل انسان چیست؟ نظریه داروین اولا مبنی بر تکامل است. بحث تکامل دو جور عرض کردیم، یک عده قائلن که انسان ها امتیاز در خلقت دارن و خداوند حضرت آدم و حوا، بلکه دو سنه دیگر را هم اولا به نحو معجز آفریده که سابقه نده انسان، اولین انسان مرد و زنش به نحو اعجاز آفریده شده و سپس نسل اونها مونده تا حال، همه شدن بنی آدم و بنی حوا. این یه رقمه، این یه مکتبه، این مکتب مؤمنین است و الهیین. در مقابل این میگوین انسان تکامل یافته حیوانات، از سلولهای اولیه گرفته حیوانهای عجیبی خلق شد، رفته رفته حیوانات تکامل پیدا کرد و پیچیده تر شد و تکمیل و تکمیل تا رسید به این که به شکل انسان در آمد. سلسله و حلقه ها حیواناتی که تکامل پیدا کرد و به انسان رسید، حلقات بسیار مفصل تا بره دول اولی برسه. این مسئله تکامله. داروین در این میگه اون آخرین حلقهی که به انسان متصل میشه، ما قبل انسان عبارت از میمون بوده، آخرین حلقهونه، بعد از میمون انسان تا میمون ها تا انسان شد. این مسئله را اینو داروین میگن. داروین غیر از تکاملی ها چیزی هم کرده که حلقه از حلقات را میگد میمونه. دیگران میگن دلیل بر این نداریم. پس اصل مسئله این که آیا انسان از حیوانات تکامل یافته به انسان شده یا از ابتدا جدا فریده شده، یک مسئله است. و اگر قائل شدیم که انسان از حیوانات تکامل یافته و انسان شده، در میان حلقه ها تو میمون وجود داشته یا نداشته، اینم یک مسئله است. داروین میگه بوده، اون دیگری ها میگن نبودن. این مسئله داروینه. داروین رو تکذیب میکنن، همه میگن که مسئله اینطوری نیست. ما طلبه های کوچک می توانیم تبلیغ برویم. مرادتون از کوچک یعنی سنتون کوچیکه، تون کوچیکه، قدتون کوچیکه، چی کوچک است؟ ما طلبه های کوچک لابد از نظر سواد می فرمایید. طلبه هایی که سواد تازه است، تازه واردن، اینها برای تبلیغ رفتنشون به نظر ما صلاح نیست. یه مقداری درس بخونن که اگر نقد رفتن و تبلیغ کردن، اونجا یه وقت میبینید که ما یفسدونه عکس ما نه میشه. چیزایی که بگن مگر اینکه یک جای مخصوصی باشه، یک ده خاصی باشه، مال خودشه، مردم هم میپذیرن، اخلاقش هم اینه که وقتی که یه جا وارد شد دورشه گرفتن، آقا بفرمایید، آقا بفرمایید، خودش گم نکنه، هر چی را که فهمید بگه، هر چی را طلبه تازه وارد. من یه آدم محدودی هستم، مقدار معلوماتم اینه، دو صفحه، ده صفحه از توضیح وسائل مقدار معلومات منه، نه اینکه یه وقت دوشه بگیرن هر کسی حرفی بزنه و خیال کند که یکی از نابغه های دنیاست و در برابر هر سؤالی یه جواب مهیا کنه. روایت دارد هر کس ملتزم بشود که در مقابل هر سوال جواب بگه، هر پرسشی یه پاسخی تهیه کنه، یه آدم احمقه، برای اینکه انسان نمیتونه در مقابل همه سوالها جواب بگوید. من بزرگان را دیدم وقتی که مورد سوال قرار گرفتن، از اونا مطالب پرسیدن، اول گفت اینه بدونید آقایون که این همه سوال میکنید، من یک انسانی هستم محدود، علمن محدودم، تخصصاً محدودم، از همچی یک راه‌های مختصری، یک مثلا یک رشته‌های مخصوصی را در این تخصص دارم، از اون اگر بپرسید، از غیر اون هیچ وقت ابا نداشته باشید. علی علیه السلام می‌فرماید که 5 نکته بتون بگم که اگر این 5 نکته را یاد بگیرید، شترها سوار به دنیا را بگردید مثل اون پیدا نمی‌کنید. یکی همینه، وقتی که مطلبی را که از شما پرسیدن و نمیدونید بگید نمیدونم، هیچ مزایقه نداشته باشید، از اینکه چیزی که بلد نیستید بگید ما نمیدونیم. پس طلبه ها زودتر نرن، مقداری درس بخونن، پخته بشن و یه مقدار وارد در اجتماع بشن، اون وقت برن تبلیغ کنن. کن برای تولد یکی از امامان چطوره؟ این را بدانید که خوبی نیست، نظر شرع بده، بلکه مرحوم شیخ عصری در مکاسب می‌فرماید از لهو خداوند نهی کرده. مصداق روشن لهو که اگر بگیم لهو حرامه، مصداق روشنش کف زدنه و رقصیدنه، بنابراین از نظر ایشون اصلا اشکال تحریمی دارد. حالا من فرض اینجا به اینکه کف زدن حرامه، اما مؤمن براش کف زدن مناسب نیست. مؤمنی که نمیدوند گناهانش، نه مؤمنی که نمیدوند اهل بهشت است اهل جهنم، این کف بزنه بازی کنه، فرشته ها بهش میخندن، میگن که تو عاقبتت میدونه چطوره، اینجور داری میرقصی مثلا. بنابراین بهتر است که مسلمان ها از این معنا دوری کنن. خب ورزش برای طلاب چطور است؟ البته ورزش باید طلبه نسبت به حفظ و صحه خودش کاملا مواظبت کند. بدن حفظ و صحه لازم داره، حالا میخواد راه رفتن هرچه هست، مقداری از ورزش که برای بدن او نیاز بدن را تأمین میکند و ضروری است، او را حتما انجام میده. حالا راه رفتن باشه، هرچی، روزی یک ساعت، روزی یک ساعت و نیم، روزی کمتر یا بیشتر، این ورزش را باید انجام بدید. اما ورزش خاص من نمیدونم چجوری، راه رفتن یا قسمت های، اگه بتونید اون ورزش ها را انجام بدید که در حال ورزش هم بتونید که یه مقداری از مثلا سجودی حفظ کنید، قرآن حفظ کنید یا مطالبی را انجام بدید، همون وقتم وقتتون مصرف بشه در اون چه که لازم دارید. آیا نعمتهای بهشتی و عذاب جهنم معنویات است یا مادیات هم داره؟ مرادی که این آقا می فرماید نعمتهای بهشتی، عذاب بهشتی، جهنم معنویات باشه، مرادشون چیه؟ معنویات، ما بهشتمون و آخرتمون همین جسم میمونه، خداوند در روز قیامت همین جسم ما را به اون عالم خواهد آورد. یه بهشتی و عذاب جهنم معنویات هست یا مادیات هم ده؟ مراد این که این آقا می فرماید نعمتهای بهشتی، عذاب بهشتی، جهنم معنویات باشه، مرادشون چیه؟ معنویات، ما بهشتمون و آخرتمون همین جسم میمونه، خداوند در روز قیامت همین جسم ما اون عالم خواهد آورد. شما با همین قیافتون در اون عالم ظاهر میشوید، با همین قیافه وارد محشر میشید، با همین قد و قامت وارد محشر. بنابراین و بعد از اون بهشتی ها هم با همین بدن میرن بهش، جهنمی ها هم با همین بدن میرن جهنم. آیان ناطق به این معناست. مادی معناش اگر اینه، بله مادی هستیم ما، منتها روحمون بایگانی شده در محل خاصی، وقتی که بدن روز قیامت زمین روئید و تجسم پیدا کرد و جمع شد و بدن شد، روح را هم میارن به او لاحق میکنن. بهشت این طوره و جهنم هم طور است. اخلاص در عمل چیست؟ اگر بریا بیفتد ترک کند عمل را. راه اخلاص پس از ممارست انجام میگیره. ابتداعا انسان در اول مرحله بخواهد اعمالش را خالصانه انجام بده، کار مشکلیه. فقط بکوشید نوعنم خالص میشه. شیطان از گاهی میاد میگد فلان کار را انجام بده، ریا و اینها. گوش ندید شما به شیطان و به ریا و امثال اینها، اعمالتون را انجام بدید تا بتوانید تو فکرتون این باشه برای خدا انجام میدم، و بس شیطان رو هم دور بیاندازید. و روایت دارد اگر هر وقت شیطان به سراغت آمد حتی در وسط نماز و بخواهد وسوسه کند، بگید که آمنت بالله و رسوله، من ایمان به خدا و رسول دارم. شیطان وقتی که دید اینجوره میره دیگه، نمیاد به دراغ شما. اخلاص هم به تدریج پیدا میشه، این اخلاص دفعتا میدانه میشه. طلب مرگ چگونه است؟ مرگ را انسان برای خودش طلب کنه؟ طلب مرگ خوب نیست، مگر اینکه وقتی یک عارضه رخ بده معلوم است که دیگه این آدم نمی نداره، مثلا پیرمرد سالمند و نمیدونم سال خورده و اینهاست، رفته رفته دیگه زندگیش ناراحت تر میشه، عیبی ندارد اونم نه از باب شکایت، بگوید خدایا مرگم برسد زودتر به حضورت، به لقاعت برسم، نه اینکه از ناراحتی بگه خدایا دنیا اینجوره و مرگم اینجور. طلب مرگ نکنید. عوض طلب مرگ تا هست خدا بکنید، مرگ را هم باید خدا بده دیگه، چرا طلب مرگ میکنید؟ پیغمبر گرامی وقتی که قرآن را میخونه میرسه به آیه‌ای که در اون حضرت یوسف میگد رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، حضرت یوسف در گیر میمونه، میفته گیر اون زن، میگه خدایا زندان برای من از این دعوت اینها راحت تر است، مرا به زندان ببر. خدا هم قبول میکنه میبردش. پیغمبر گرامی میفرمه زندان خواست، خدا زندان داد. اگر من نجات بده زندانم نبر، خدا نجات میداد زندانش بود. چه دایی دارید که بگید مرگ؟ بگید خدایا مرا اون عذابی که هست رو مثلا از اون نجات عنایت کن. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن بر بگردان. خدایا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن به همه ما عنایت بفرما. خدایا ده تمام حاجت برادران و خواهر قبول بفرما. رزمندگان عزیز ما، ملت دولت ما در تمام ابعاد مبارزه با جهانی پیروز بفرما. پروردگارا عمر امام امت طولانی گردان. توفیق انجام عمل به وظیفه به همه ما عنایت بفرما. امهای خالصانه ما به وجود عکس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را پیوست ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.